أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته خب ما در بحث ارث رسیدیم به بحث اول و در بحث اول هم دیگه پایان بحث بود اون روایت ابن عباس رو خوندیم و به یه قاعده رسیدیم در این روایت که مورد قبول ائمه شیعه هم هست و دلیل عرض هم کردم چرا ابن عباس رو اینجا آوردن به خاطر احتجاج با اهل سنت و مورد قبول فقهای ما اون هم این هست که وقتی که مجموعه فرائض از ما ترک بیشتر میشه ما یه عده رو مقدم میکنیم در دادن ارث و نقص رو به یه عده دیگه وارد میکنیم. گفتیم اون کسانی که سهم مؤکد دارن که لم یهبطه الله که جناب آقای ابن عباس گفت که یعنی دو ارث براشون گفته شده، یعنی مثل زوج که وقتی ولد نباشه یک دوم میگیره، وقتی ولد باشه یک چهارم میگیره و از اون دیگه عقبتر نمیره. کسانی که سهم مؤکد دارن دیگه از اون سهم دومیشون عقبتر نمیرن، لذا ما به اونا نقص وارد نمیکنیم، اونها سهمشون رو میگیرن، نقص وارد میشه به کسانی که سهم مؤکد ندارن. مثل کی؟ مثل بنت و بنات یا اخوات للاب والام او اخوات للاب. مادر هم سهم مؤکد داشته دیگه، یادتونه دیگه دوستان، مادر هم سهم مؤکد داشت، یا یک سوم میگرفت یا یک ششم و دیگه از او یک ششمه عقبتر نمیرفت. دوستان خیلی مهم بود، پدر رو فقط جناب شهید اول آورده بود که حالا شهید ثانی میخوام رد کنه بگه نه پدر اصلا جزو اینها نیست و نقص بر او وارد نمیشه که عرض میکنه. شهید ثانی بعد از این دوستان یه تقسیم چهارگانه کرده وراث رو و بر اساس این و بر اساس این تقسیم میخواد توضیح بده بیان ابن عباس رو و اینکه ما نقص رو به کی وارد میکنیم. این تقسیم خیلی خلاصه، من نمیخوام روش توقف کنم، نکته توش زیاده. مرحوم آقا جمال خانساری توی حاشیه‌اش بر لمعه دیگه چه عرض بکنم نابود کرده این تقسیم، یعنی اشکالات متعدد تردن و اکثر نسبت به این تقسیم که حالا من اگه خواستید میتونید ببینید حاشیه آقا جمال خانساری بر لمعه صفحه 483 و خدمت شما که عرض بکنم. شهید داره اینجا یه تقسیم میکنه و توضیح میده که آخر این نقصه به کی وارد میشه. این تقسیم رو بخونیم که دیگه وارد مسائل پنجگانه در ارث بشیم و بعد از اون انشالله دیگه بریم و اون اقوال مختلف در میراث اجداد و اخوه یکی یکی میراث ها رو بخونیم تا دیگه باب ارث انشالله به پایان برسه. از فصل سوم و چهارم هم داریم، در مورد ولا هم یه فصل داریم که بخشش رو میخونیم، توابع هم در بحث ارث داریم که انشالله خواهیم خوند. خب ببینید دوستان، بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 184 و انما ذکرناه، ما این حدیث و روایت رو ذکر کردیم، معطولهی با اینکه طولانی بود، چرا؟ لاشتمالهی علی امور مهمه، چون نکات مهمی توش بود، منها بیان و علت حدوث نقص علی من ذکر. یکی از دلایلی که این رو گفتیم دلیل حدوث نقص بر اون عده‌ای بود که ذکر شد. بر کدوم عده؟ اخت و اخوات و بنت و بنات که عرض کردیم و شهید اول ابراهام اضافه کرد، شهید ثانی ابرو آخر حذف میکنه. چرا بر اونها نقص وارد شد؟ چون فرض مؤکد نداشتن، یه فرض داشتن و نقص رو بر همین اساس بر اونها وارد میکردیم. دوستان ببینید، حالا توی روایت داره ابن عباس دلیل اینطوری میگه ما نیاز به دلیل نداریم اینجاها، این در احتجاج با اهل سنته. ما همین که اهل بیت فرمودن و اجماع داریم بر این که نقص بر اینها وارد میشه، بر اون سهم مؤکد دارها وارد میشه، بر ما کافیه، دنبال دلیل اصلا اینجا نیستیم، مثلا بخوایم علت یا حکمت حکم رو پیدا بکنیم. خب و علم ان الوارث مطلقاً، شهید اول شهید ثانی میفهمند، بدون که وارث مطلقاً، مطلقاً اینجا اهم از اینه که بالفرض ارث میبرد یا بالقرابه، مطلقاً هر نوع وارثی، اما ایرث بالفرض خاصتن یا فقط به فرض ارث میبرد، لا بالقرابه، دیگه به قرابه ارث نمیبره. و اون کیه؟ و هو من سمى الله تعالی له فی کتابه سهما بخصوصه، و اون کسی است که خدا براش تسمیه کرده، عنوان گذاشته، یه سهم به خصوصی در کتاب. و کیان اینا؟ و هو الام و الاخوه من قبلها، یعنی کلاله امید. دوستان یادتونه کلاله رو یادتونه دیگه، که گاهی یک سوم و گاهی هم یک ششم میگرفت، که حالا متعدد باشن یا واحد باشن. اگر یادتون باشه در بحث کلاله خوندیم و اونجا مطرح کردیم، خب که گفتیم اگر این کلاله از ام اگه واحد باشه یک ششم و اگر متعدد باشه یک سوم، مجموعشون رو هم میبرن. لذا اینا هم ارث مؤکد داشتن. اینا معلومه، اینا هر بار که بخوایم ارث رو تقسیم کنیم در هر حالتی اینا یه ارث معلوم دارن دوستان. وجه این قسم اول اینه، تو هر حالتی اینا یه فرض مشخص دارن، بقیه اینطوری نیستن. اینا تو هر حالت ارثی یک سهم مشخص دارن در از جانب قرآن، که کیان؟ مادره، اخوه من قبل مادره، کی؟ و زوج و زوجه، و زوج و زوجه. حیث لا رده، البته این که گفتیم اینها به تسمیه ارث بالفرض ارث میبرن خاصتا، مال زمانی که هنوز به اینها رد نکرده باشیم، وگرنه زوجو خوندیم دیگه. اگه زنی بمیره و هیچ وارث دیگه نداشته باشه، زوج یک دوم بالفرض میبره، یک دوم بالقرابه میبره. اما فرض اینه که ما الان اون بالقرابه رو نمیخوایم اضافه بکنیمش، که حالا همین تقسیم شهید رو بعدن گیر میندازه. توی مورد اول دوستان شهید میخواد بفرماد که این دسته کسانی که در هر حالتی ارث مشخصه به یه فرض معلوم داره و بقیه اینطوری نیستن. حالا میخونیم یکی یکی، بقیه اینطوری نیستن. ببینید، او بالقرابت خاصتن، یه ده فقط بالقرابه میبرن، فرضی براشون در قرآن وجود نداره. مثل کی؟ و هو من دخل فی الارث به عموم الکتاب، و اینا کسایی هستند که بر اساس عموم آیه اولو الارحام بعضهم اولیاء بعض میان، اولو الارحام ببخشید بعضهم اولا به بعض میان، طبق اون آیه که بیان کردیم و پیش از اینم در موردش بحث کردیم، طبق اون آیه میان داخل. اینا ارثشون بالقرابه است، فرض خاصی تو قرآن ندارن. و هو من دخل فی الارث به عموم الکتاب فی آیه اولو الارحام، مثل کی؟ کل اخوال و الاعمام، خاله دایی ها و عمه ها و عموها. خب او یرسو، دستی سوم کیان؟ جالبه، ببینید، بالفرض تارتن و بالقرابت اخرى، گاهی به فرض میبرن گاهی بالقرابه. مثل کی؟ و هو الاب والبنت و ان تعددت والاخت للاب كذلك، كذلك یعنی و ان تعددت. کیان؟ یکی پدره، یکی بنت یا بنات، یکی خواهر یا خواهرها، اخت یا اخوات. اینا چطوره؟ اینا ارث میبرن گاهی بالفرض گاهی بالقرابه. هر ستای اینها یه حالتی دارن که تو اونجا به فرض ارث میبرن دوستان، یه حالتی دارن که دیگه فرضی ندارن، بالقرابه ارث میبرن. مثلا ما قبل از اینم عرض کردیم، مثلا پدر وقتی که میت فرزند داره یک ششم میبره، اما وقتی که میت فرزند نداشت چقدر میبرد پدر؟ یادتونه؟ فرض نداشت، بالقرابه ارث میبرد، برخلاف مادر. مادر وقتی که میت ولد داشت یک ششم میبرد، وقتی میت ولد نداشت یک سوم میبرد. در هر دو حالت فرض داشت. دقت کنید دوستانا، با این بیانی که دارم میگم بعضی از اشکالات آقا جمال وارد نیست، اگه برید اونجا حاشیه رو بخونید بر مرحوم شهید ثانی. فل ابو مع الولد يرث بالفرض، اب مع الولد يرث بالفرض، به فرض ارث میبره وقتی میت ولد داره یک ششم میبره. و مع غیره او منفردا، یا اگر این اب با غیره باشه، مثلا اون میت ما زوج داره یا زوجه داره، به هر حال ولد نداره، او منفردا، یا اون میت مورد فقط پدره ازش باقی مونده، تو این حالت بالقرابه ارث میبره دیگه، بالفرض ارث نمیبره. بنات چی دوستان؟ بنات یادتونه؟ بنت اگر واحد بود یک دوم میبرد، اگه متعدد بود دو سوم میبرد. حالا اگه بنت و ولد داشته باشیم چی؟ بنت و ولد، اینجا دیگه بنت فرض نداره. قبلا هم گفتیم، گفتیم بنت واحده و بنات واحده و بنات متعدده و اخوات الام یکن ذکرون فی الموضعین، یادتونه توی سهام؟ در صورتی که پسری اونجا نباشه، او خواهرها برادر نداشته باشن، این دخترها برادر نداشته باشن. اگر برادر داشته باشن دیگه فرض ندارن در قرآن. و چطوری ارث میبرن؟ لذکر مثل حظل انثیین، میتی از دنیا رفته یه دختر داره یه پسر، اینجا دختری یک دوم نمیبره، مال زمانی بود که واحد باشه. پس اینجا چی میشه؟ میگم آقا میت چقدر طول باقی گذاشتی؟ میگه 3000 تومن. میگم خب پسر دو برابر دختر میبره، پسر 2000 تومن، دختر هم 1000 تومن. خیلی جالب دوستان، یه نکته باز اینجا بگم، یه نکته بگم. هی ما از احکام الهی دور میشیم، فکر میکنیم اتفاق میفته. اتفاقا امروز جلسه خدمتی که از رفقای خیلی محققمون بودم، خیلی جالب یه آماری میگفت. ایشون میگفت در غرب مثلا تو دهه 30 و 40 و 50 20-30% خانواده ها نفقه منزل اونجا بر عهده زن بود. یعنی زن تعهد اقتصادی نسبت به خانواده داشت. او میگفت الان رسیده به حدود 50-60% و پیشبینی کردن تا 20 سال دیگه به بالای 75% میرسه. چه کاری؟ این که زن متعهد و متکفل نفقه خانه باشه. و حتی میگفت توی بعضی از تحقیقات وضعیت ازدواج به یه شکلی منتهی میشه و میرسه که مردها شرط نفقه میکنن تو ازدواج برای خودش. و خودشون قشنگ میگفت و واقعا هم همینه که فمینیست ها نمیدونستن چه کلاه گشادی داره سرشون میره. فکر میکردن با دفاع از حقوق زن، زن رو دارن آزاد میکنن، در حالی که زن رو گذاشتن زیر وحشتناکترین شنی تانک اقتصاد و اون مجبور شد دیگه به کار. و الان هم همینطور، الان میدونید بعضی میرن خواستگاری شرط میکنن که زنه بره سر کار. یعنی این موجودی که لطافت و همه اینها رو میگن تو 8 ساعت داره تا بری کار کنی. خدا میدونه حضرات دوستان، والله العظیم اینطوره. ما همه احکام اسلام رو حقایقشون نمیدونیم، بعد به ذهن خودمون میخوایم مترقیش کنیم، گند میزنیم تو همه چی، خرابش میکنیم، خرابش میکنیم. یکیش همینه، تعهد اقتصادی بر دوش مرد خیلی بار سنگینیه، واقعا باریه که از این ارثی که داره به مرد میرسه دو برابر زن واقعا بیشتره. لذاست که به نظر من وضعیت ارث در احکام و نظام ارثی اسلام به شدت به نفع زنه. نه اینکه نعوذ بالله ناعادلانه به نفع زن، نه، یعنی واقعا یک لطف در حق زن. از این طرف تعهد اقتصادی رو از او بردار، از این طرف رو شریک کن در همین اموال. و این چقدر ثمرات روحی داره برای زن، چقدر جامعه رو سالمتر میکنه، چقدر سالمتر میکنه. خیلی حالا نکات دیگه امروز توی جلسه مهم خوب بود، نکات خیلی خوبی مطرح شد. حالا نمیشه اینا، بعد دوستان جدا بحث کنیم. ما این فلسفه بحثا جداست، اینجا دیگه مطهری میخواد که بحث بکنید. فقط اینو بدونید، هی ما بگیم آقا هی به ما گیر بدن ارث زن دو برابر، نصف است نصف است نصف است، که حالا دیدین نصف هم میخواید بده. جنس زن ما مشکل نداریم در اسلام، لذا پدر و مادر یکیش زن یکیش مرد، گاهی مثلا هم ارث میبرن دیگه، دیدی دیگه یک شیشون میبرن. و در بعضی از حالات دختر از پسر بیشتر میبره دیگه، دختر عموه از پسر عمه بیشتر، اگه اینا رو قائم مقام ابوینشون بدونیم، که حالا بعدا میرسیم چرا سهام اخوال و اعمامو میرسیم، دختره که بیشتر از پسره میبره. خلاصه اینو میخوام بگم، خام با این شبهات برخورد نکنید، حالا سری برید تو موضوع دفاعی، حالا بعد من جواب بدم یه طوری درستش کنم که این یک دوم، این که اینجا دختره داره یه دوم میبره، یه طوری مساوی کنم یک یک مساوی بشن. نه آقا، نظام ارسال اسلام بخشی از یک کل بسیار پیچیده است، همه شو باید با هم ببینیم. خب ول بناتو یرسن مع الولد بالغرابه، بنات اگر ولد داشته باشه میت، یعنی اگر پسر ولد، یعنی پسر میت پسر داشته باشه و دخترهایی یا دختر واحده، این وقت اینجا دیگه بنات بالغرابه ارث میبرن دیگه، سهمشون یک دوم یا دو سوم نیست. و مع الابوین بالفرض، بله اگه اون میت هیچ فرزندی از خودش جا نگذاشته باشه و خدمت شما که عرض بکنم این بنات باشن، اینا دو سومشون رو بل فرض میبرن، ابوین هم هر کدوم یکی شما بل فرض میبرن، تمام شد حل میشه. ول اخواتو یرثن مع الاخوه بالقرابه، اگه میت بمیره و هم برادر داشته باشه هم خواهر، چطوری ارثو تقسیم میکنیم؟ لذکر مثل حظ الانثیین، دیگه اینجا اخوات فرض ندارند، هر چی که باقی مونده نصفه، اینها نصف برادرها ارث میبرن. و مع کلالت الامه بالفرض. حالا اگه این خواهرها مونده باشن از اون کلاله امی هم داشته باشیم، اگه اون کلاله واحد باشه یک ششم، اگه متعدد باشه یک سوم، دو سومشون اونا میبرن، بنات دو سومشون رو میبرن و تمام. خب حالا این دسته سوم که چی بود؟ تارتن بالفرض تارتن بالقرابه. حالا چهارمی، او یرث بالفرد و القرابت معن. گاهی بعضی از این گروه ها بالفرض و قرابت با هم ارث میبرن. پس دسته اول کسایی بودن که بالفرض خاصتن، دسته دوم کسایی بودن که بالقرابت خاصتن، دسته سوم کسایی بودن که تارتن بالفرض تارتن بالقرابه، دسته آخرم کسایی که بالفرض و القرابه. و هو ذوالفرض الا تقدیر رد علیه. و این دسته کیان؟ کسانی که ذوالفرضن، فرض دارن تو اون حالت، اما یک مقدار از اموال اضافه میاد بر اینها رد هم میکنیم بالقرابه. مثل چی؟ مثل آقا دیگه مثالش قبلا هم شاید گفته باشم دیگه، مثل اینکه یه میتی بمیره یه پدری باقی گذاشته خودش و از خودش و یه چند تا دختر، دخترها چقدر میبرن؟ یا نه اصلا بگید یه پدر جا گذاشته خودش و یه دختر، دختری یه دوم میبره، پدر یک ششم میبره، پدر میت یک ششم به اضافه یه دوم میشه چقدر؟ میشه چهار ششم. درسته؟ یک دوم به اضافه یک ششم، یک دوم میشه سه ششم دیگه، به اضافه یک ششم میشه چهار ششم، دو ششم باقی میمونه. این دو ششم رو دیگه بعد به نسبت بین هم دیگه تقسیم کنن. حالا به نسبتشون بعد عرض میکنم به چه شکلی میشه که توی این حالت ما یه سهم به از باقی مونده یه سهم به پدر میرسه و سه سهم به دختر، چون سهم دختر سه برابره در این حالت. اما این چه فرضیه؟ این فرضیه که در این حالت ما یه کسی داریم بالفرض میبره بالقرابه هم میبره. حالا او کسی که اصلا نقص برش وارد نمیشد کیا بودن؟ کسانی بودن که سهم مؤکد داشتن جزو ذوالفروضها، اونایی که بالقرابن که اصلا نقص معنا نداشت درشون، چون اصلا فرض مشخصی نداشتن که اسم نقص رو بیاریم. اونا هم که سهم مؤکد دارن که اجازه ورود نقص برشون نداریم. پس فقط میمونن کیا؟ دسته سوم، اونایی که تارتن بالفرض تارتن بالقرابه، اینا رو بهشون نقص وارد میکنیم. البته حالا شهید اینجا توضیح میده که ابجز اینها نیست، حالا میاره بیرون از این تقسیم. ببینید حالا، و من هازت تقسیمه یظهر، و از این تقسیم معلوم میشه که ان ذکر المصنف الابا مع میت خل النقص علیه علیهم من ذب الفروض ليس بجیده. و از اینجا معلوم میشه که این که پدر رو بیاریم داخل در اونهایی که بله بهشون نقص وارد میشه، کاری که مصنف کرد که ان ذکر المصنف الاب، این که مصنف اب رو ذکر کرد، عبارت مصنف رو ببینید ال الاب والبنت والبنات صفحه قبلش بود، این که مصنف اینو ذکر کرد که این داخل میشه با کی؟ معمیت خلو نقص علیهم، داخل میشه با اون کسایی که نقص برشون وارد میشه، من زول فروض از اونایی که دارای فرزند لیسه به جیدن، کار خوبی نبود. چرا؟ لانه مع الولد، چون پدر وقتی که با پسر باشه لا ینقص عن السدس، از یک ششم که کمتر نمیبره که، چه پسر چه دختر. به هر حال اگر میت ما ولد داشته باشه این پدری که از یک ششم کمتر نمیشه، سهم نهاییش یک ششمه. این مهمه، این ضروری ماست، شاید میخواد اینو بگه، این ضروری فقه ماست که از یک ششم کمتر نمیشه. و مع عدمه لیس من ذوی الفروض، و وقتی که اصلا ولدی نداره میت که دیگه اصلا پسر پدر از ذوی الفروض نیست که بگیم نقص بهش وارد میشه. دعوا سر اینه که نقص بر ذوی الفروض وارد بشه. ببینید دوستان، دعوای اول سر این بود که خدا یه سهمی تو قرآن برای یه کسی مشخصا معلوم کرده و او از سهم مشخص خودش کمتر ببره. ببینید سهم بالقرابه که مشخص نیست، اول ذوی الفروض رو میدن، باقی مونده رو میدن بالقرابه. سهم کسی که ذوی الفروضه، کسی که فرض دارد مشخصه، لذا دعوای اول در کسی که فرض داره. حالا ما ضروریه که سهم پدر از یکیشون کمتر نمی کنیم، این مهمه، این از یه طرف ضروریه. از یه طرف دیگه چی؟ در حالتی هم که پدر با ولده، یعنی بدون ولده میت، و این پدر همراه او داره به ارث میبره، اصلا دیگه پدر جز زوال فروز نیست تا ما بگیم نقص بهش وارد میشه یا نمیشه. این یه تیکه از بحث ما. دومی چی؟ حالا همین بحثه. و مسئله الاول مختصتون بهم. مسئله اول مختص کیاست؟ مختص زوال فروزه. اصلا دعوا سر اوناست. ما کارمون به اونایی که ارث بالقرار میارن اصلا نداریم، چون ارثشون معلوم نیست، سیال ارثشون. اونایی که ذل فرزن ارثشون مشخصه. سیال منظورم اینه که تو هر حالتی میتونه متفاوت بشه مقدارش، نسبتش نسبت به کل ارث. حالا فقط تنبه لذالک المصنف، مصنف متوجه این شد، متنبه نسبت به این مطلب شد که نباید ابرو میگفت در کجا فد دروس، در کتاب دروس. فترک ذکره، و تو کتاب دروس ذکر ترک کرد ذکر ابرا. کجا؟ معمیت خلو علیه نقص، با اونهایی که نقص برشون وارد میشه دیگه اسم پدر رو نیوورد. و قبله العلامت فی القواعد، قبل از شهید اول خود علامه اینو ترک کرده بود. قبله، این قبل شهید اول، علامه همین کارو کرده بود. یعنی چی؟ ترک ذکر اب فی القواعد، تو کجا؟ کتاب قواعدش. و ذکره فی غیرها، تو بعضی کتابای دیگه‌اش که میشه ارشاد و تبصره اونجا اتفاقا، ولی پدر آورده جزه کسانی که نقص برشون داخل میشه. ول محققو فی کتابی، محققم در دوتا از کتاب مهمه، شرایع و کتاب مختصر و نافع، ذکر کرده دوباره ابرو معمیت خل علیه النقص و ثواب و ترکهو. به نظر شهید بهتره که ما پدر رو نیاریم اینجا اسمش رو. خب حالا دوستان اینجا یه سوال من میپرسم، یه بررسی بکنید ببینید پاسخش چیه. ببینید ما در مورد کلاله عم چی گفتیم؟ گفتیم اگر متعدد باشه سهمش یک سوم، اگر واحد باشه سهمش یک ششم. خب ما در مورد بنت هم همینو گفتیم، گفتیم اگه واحد باشه سهمش یک دوم، متعدد باشه سهمش دو سوم. چرا بر بنت نقص وارد کردیم ولی بر کلاله نقص وارد دوستان نکردیم؟ این یه تأملی روش بکنید. یعنی کلالت العم شد جز کیا؟ جز اونهایی که نقص برشون وارد نمیشه. برخلاف چی؟ برخلاف اخوات، خواهرها و بنات. اونها رو نه، اونها گفتیم نقص بهشون وارد میشه. چرا اینا رو از هم تفکیک کردیم به فرق روشون؟ یه تأملی کنید. نکته دیگه این بود که در روایت ابن عباس، خدمتون که عرض بکنم با همه خوبی هاش، کلاله ام نیومده بود در ردیف اونهایی که نقص بهشون وارد نمیشه، در حالی که ما تو فقه معتقدیم اونها نقص وارد نمیشه. شهید آخر فرمود. روایت بهتر از روایت ابن عباس که کامل همه اینها رو فرموده، روایت از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که خیلی عالی همه اینها رو فرمودن در وسائل الشیعه، بله، در ابواب موجبات الارث، بله، جلد 17 وسائل. حالا نمیدونم این آدرسی که من دارم آیا طبق نور هست یا نه. بله اونجا امیرالمؤمنین فرموده روا ابو عمر العبدی ان علی ابن ابی طالب علیه السلام انه کان یقول الفرائض من سته اسهم، الثلثان اربعه اسهم و نصف ثلاثه اسهم، تا میرسه امام، بله، میفرماد که ولا تزاد الاخوه من الام على الثلث ولا ينقصون عن السدس. خواهر برادرای مادری از یک سوم بیشتر نمیشه، ولی از یک ششم هم کمتر نمیشه سهمشون. مثلا نقص نمیشه به اینها وارد کرد، نمیشه به اینها نقص وارد کرد. این روایت هم باز خوبه که خدمت شما که عرض بکنم ببینید. خیلی خوب، این هم از بحث اول. خب وارد میشیم به 5 تا مسئله که شهید اینجا در تتمه بحث خودش ذکر میکنه در مورد خدمت شما که عرض بکنم ارث، و بعد از اون وارد در القول فی میراث الاجداد و الاخوه میشیم. قول در، بله، پیرامون میراث اجداد و خدمت شما که عرض بکنم برادران میت. بعد از اون هم میریم سراغ میراث اعمام و اخوال، بعدش هم انشاءالله میراث ازواج رو بحث میکنیم، بعدش هم وارد فصل ثالث میشیم که در مسئله ولا هستیم. پنج مسئله ای که اینجا میخونیم در واقع تتمه ایست که با این بحث میراث ابوان و اولاد در واقع به پایان میرسه. اولاد میت و ابوان اینجا دیگه خدمت شما که عرض بکنم به پایان میرسه و دیگه تمام میشه. خیلی خوب، خیلی هم اینجا دیگه سخت نیست، میتونیم انشاءالله یکم حتی سریعتر هم بریم. مسائلش ساده است، یکی دو تا نکته محاسباتی داره عرض میکنم. مسائل خمس، پنج تا مسئله. الاولا، مسئله اول، اذا انفرد کل واحد من الابوین فلم یترک المیت قریبا فی مرتبته سواه فالمال کله له. اگه یه میتی بمیره، اذا انفرد کل واحد من الابوین و از خودش یا پدر یا مادر واقعی بگذاره، اینجا کل مالو به اون پدر یا مادر میده. بله، اگر مادر باشه یک سوم بالفرض میبره، دو سوم دیگر رو بالغرابه میبره. اما اگر پدر باشه کل رو بالغرابه میبره. چرا؟ چون گفتیم وقتی که میت فرزند نداره پدر فرض نداره، لذا همه ارث رو بالغرابه میبره. دوستان ثمره بالفرض و بالغرابه هم دیگه معلوم شد چیه دیگه. بالفرض و بالغرابه توی مسئله اول مهم میشد، چون این کسی که بالغرابه میبرد حکمش متفاوت میشد با اون کسی که بالفرض داره میبره. فالمال کله له، مال برای اون کل واحده نه، حالا یا پدر یا مادر. لکن للامه ثلث المال، یک سوم مالو میدیم به ام به مادر، به تسمیه، یعنی همون بالفرض. تسمیه یعنی اون عنوانی که خدا براش در قرآن آورده. لانه فرض ها هینه ازن، چون فرض مادر هینه ازن، یعنی که یعنی هینه از اون میت لم یترک ولدن، وقتی که میت ولدی از خودش به جا نگذاشته فرض مادر یک سومه، ولی باقی به رد، باقی رو به رد میدیم به مادر به خاطر قرابت. اما الاب فارثه للجميع بالغرابه، این که اب کل اون مالو حیازت میکنه و به ارث میبره به خاطر چی؟ به خاطر قرابت به میت. چرا؟ از لا فرض له حين اذن کما مره، چون گفتیم وقتی که میت فرزند نداره خب دیگه پدرش فرض نداره، ارثش بالغرابه است. حالا ولو اجتمعا فللامه الثلث مع عدم الحاجب من الاخوه، حالا اگه میت مرد فرزندم نداره، این مادره یک سومو بالفرض میبره به شرطی که اخوه نداشته باشه میتا. یادتونه دیگه گفتیم رجلان یا اربعه چی؟ بله، اونجا فهمو چی؟ گفت یا رجلان باشن یا چهار تا زن باشن یا یه مرد باشن و دو زن، اگه اینها باشن اینا حاجب ام میشن، با این که خودشون ارث نمیبرند اما حاجب میشن برای ام. بله، ما عدم الحاجب من الاخفه، البته نباید حاجب داشته باشه، یک سوم ببره و سدس مع الحاجب. اگر اون میت برادرانی داشت یا برادر خواهرانی داشت که به حد نصاب میرسید، مادر یک ششم میبره. ول باقی من الترکه ان الثلث او السدس للاب، باقیش مال اب. ببینید دوستان، این قاعده رو یاد بگیرید، وقتی که ما در وراثمون یه نفر یا چند نفر داریم بالغرابه میبرن، یه نفر چند نفر داریم بالفرض میبرن، ما اونایی که بالفرضیان رو بهشون میدیم دیگه بقیهش مال بالغرابه ایاست، دیگه رد معنا نداره. رد کی معنا داره؟ زمانی که همه وراث بالفرض ببرن، اون وقت ما بالغرابه بهشون رد میکنیم. مثلا اون مثال سابق، میت مرده یه پدر ازش باقی مونده و سه تا دختر، اینجا سه تا دختره دو سومو بالفرض میبرن، پدر هم یک ششم بالفرض میبره، یک ششم از ارث باقی میمونه، اینو بین اینها به رد تقسیم میکنه. اما فرض کنید همون میت مرده، سه تا پسر داره و یه پدر، خب چیکار باید بکنیم؟ شما بگید. یه سوالای سختی به دوستان برای امتحاناتون انتخاب کردم که خیلی باعث هیجانتون بشه ان شاء الله. بله، سه تا پسر داره و یه پدر این میت وقتی از دنیا، چیکار باید بکنیم؟ پسر آقا فرض داره در قرآن؟ نه، ارثش بالقراب است، لذا ما یک ششمو میدیم پدر، میگیم شما تشریف ببرید دیگه، خداحافظ. بقیه ارث رو که پنج ششمه بین این برادرها باید به صورت مساوی بله تقسیم کنی. خیلی خوب. از ثانیه، بله بالا رو خوندیم کامل، ول باقی من ترکت ان سلوس او سدوس، باقی مونده یک سوم یا یک شیشم لل اب، دیگه مال اب. از ثانیه مسئله دوم، لل ابن المنفرد المال، تمام شد. اگه میت مرد و در طبقه اول فقط پسرش باقی مونده و این میت ما زن یا شوهری هم نداره، اگه زن شوهر نداره، شوهر داره زن نداره، اگه مرد زن نداره و همسری نداره، خب کل مال بالقرابه میرسه به ابن، تمام شد. و کزال زائد عن الواحد من الابنا، مرده پنج تا پسر خودش باقی گذاشت، پنج تا پسر، پسر فرض نداره. بینهم بالسویه، کل ارث بعد به صورت مساوی بین این پنج تا پسر تقسیم بشه. حالا ولی البنت المنفردته، آقا یه دختر باقی مونده باشه از میت چی؟ چیکار میکنیم؟ دختر منفرده چی داشت؟ بنت واحده؟ بگو. فرض داشت. فرضش چقدر بود؟ یک دوم. پس یک دوم بالفرض بهش میدیم، نصف مال که باقی مونده چیکار کنیم؟ یک دوم باقی مونده رو هم به رد بهش میدیم. ولی البنت المنفردته ان نصف تسمیتن، نصف که تسمیتنی بالفرض بهش میدیم، ول باقی ردن، بقیه هم رد بکنیم بهش بالقرابه، چون قریب میت دیگه، اول الارحام میت. ولی البنتین فصاعدن از ثلثان، هم عین همونه دیگه، وقتی بیشتر از دو تا دختر دو به بالا باشن، دو سوم بالفرض میدیم، یه سوم باقی مانده رو برد، ول باقی ردن. حالا ولو اجتمع الذکور والاناث فللذکر مثل حظ الانثیین، اینو دیگه اینجا شهید فرمود، ای کاش زودتر میگفت. قاعده زمانی که آقا یه پدریه 10 تا بچه خودش به جا گذاشته، 4 تا دختر 6 تا پسر، چیکار کنیم؟ فرض دختره اینجا چقدره؟ بگید چقدر فرضشون؟ فرض ندارند. زمانی فرض داشتن که برادر نداشته باشن، اون میت دیگه پسر نداشته باشه، وقتی میت پسر داشته باشه قاعده کلی اینه، لذکره مثل حظ الانثیین، نزا اگه میتی مرد هیچ قریبی نداره در رتبه اول، زوجی یا زوجه هم نداره و پسر داره و دختر، اینجا دو برابر هر دختر پسر باید ارث ببره. یعنی مثلا توی این بله 6 تا پسر و 4 تا دختر، اون دخترها اگه سهم هر کدوم یک، سهم هر کدوم از برادر رو باید بشه دو، نزا 6 دو تا 12 تا میشه سهم کل برادر از مال، 4 عدد هم سهم دختر هاست، 12 و 4 16، بعد مال رو دیگه از 16 حساب کنیم، هر پسر 2 16 هم میبره، هر دختر 1 16 هم، تو این فضایی که عرض کردم. خب ولو اجتمع مع الولد ذکرن کان ام انسا متحدن ام متعددن الابوان، اگر با این ولد، ولد یعنی فرزند، ذکرن کان ام انسا، چه دختر باشه چه پسر، متحدن ام متعددن، یکی باشه یا چند تا، الابوان فلکل واحد منهما السدس، اگر اینطوری بود وضع میت، تو طبقه اولین دیگه پدر و مادر داره، فرزندانی هم داره، اولا اینجا چه کار میکنیم؟ باید یک ششم پدر و مادر رو بدیم، تمام شد، یک ششم اونا. ول باقی من المال للابن ان کان الولد المفروض ابنن، اگه فقط یه پسر باقی داره، یه پسری میته داره، اون چهار ششم باقی مونده، دو تا یک ششم دادیم پدر و مادر دیگه، مال این ابنه. اول بنتین، بنتین هم همینه، قهرن چهار ششم گیرشون میاد. دوستان سهم بنتین چقدر بود؟ بگو. دو سوم بود دیگه، دو سوم یعنی چهار ششم، یک دو ششم دادیم به پدر مادر، چهار ششم باقی مون دیگه، دیگه تموم میشه، مال مستوعب میشه، اول بنتین میشه چهار ششم. اول ذکور ول اناس الا ما قلنا، اگر ذکور و اناس هم باشن همینه، فرض کنید یکی از دنیا رفته، پدر و مادری داره، دو تا دختر یه پسر، اینجا یک ششمای پدر و مادر رو میدیم، بعدش چی کار میکنیم؟ دختر زمانی که پسر وجود داره فرض که نداره که، پسرم که کلن فرض نداشت از اول، لذا سهم این دوتا دختر و یه پسر میشه سهم بالقرابه، از اون دوتا یک ششمی که دادیم به پدر و مادر چقدر باقی موند؟ چهار ششم باقی موند، این چهار ششم دو برابر هر دختر مال پسره، دو برابر هر دختر مال پسر، اینطوری باید تقسیمش بکن. لذکر من هم مثل هذل انثیه، مثلا این پدره 60,000 تومان داشته، 10,000 تومان رو میدیم به مادر، 10,000 تومان رو پدر، 40 تومان باقی میمونه. بعد این 40 تومان رو بین پسر و دختر تقسیم کنیم دیگه. این پسر بعد دو برابر هر کدوم از اون دخترها ارث ببره. لذا توی مثال ما این پسر سهمش 2 از اون 40,000 تومان، اون دخترها هر کدوم سهمشون 1، 4 تا سهم داریم. لذا پسر 2/4 میبره از 40,000 تومان، این نصف 40,000 تومان میشه 20,000 تومان. اون دخترها هر کدوم 10,000 تومان. خیلی خوب. تا چی بشه؟ تا نهایتش هر پسر بعد معادل دو تا دختر بشه. دوستان ته محاسبه ارثی شما بعد این بشه، هر پسر وقتی که پسر دختر داره اون پدره، هر پسر سهمشو که دستش میذاری بعد معادل سهم هر کدوم از دو برابر هر کدوم از سهم دخترها بشه. لذکر مثل و هذل انثیین. حالا و لهما ای الابوین مع البنت الواحدت از سدوسان و لهن نصف. اگه یه پدر و مادر داشته باشه اون میاد، یه پدر یه مادر و یه دختر واحده، یه دختر فقط، فرض دختر چقدر بود؟ 1/2. فرض پدر و مادر چقدر بود؟ هر کدوم 1/6. دو تا 1/6 میدیم پدر و مادر، 1/2 هم که میشه همون 3/6 میدیم به این دختر. 3/6 به اضافه 1/6 به اضافه 1/6 میشه 5/6. 1/6 از مال باقی میمونه. مع البنت الواحدت از سدوسان، لهما از سدوسان، هر کدوم از اون پدر و مادرها 1/6، که لهماش میشه 2/6، سدوسان میشه 2/6، این دو تا 1/6. و لها ان نصف، و دخترم نصف میدیم. ول باقی و هو سدوس، او 1/6 باقی مونده، یرد علی الابوین و البنت اخماسن، چون هر دوشون صاحب فرزند دیگه، رد میکنیم به نسبت مساوی بین پدر و مادر و دختر. حالا اخماسن یعنی چی؟ فردا انشالله عرض میکنم در جلسه بعد. یه معادله و محاسبه داره، خیلی هم ساده است، سخت نیست، اینجا عرض میکنم. حالا ما 1/6 چطوری بین کسی که سهمش 1/2 یعنی 3/6 و کسی که سهمش بگو 2/6 تقسیم کنیم؟ اینجا بعد اینو بدونیم که سهم این دختر 3، سهم اون پدر و مادر رو هم میشه 2، بعد سهمو از 5 حساب کنیم. لذا بعد این مخرج مشترکی بگیریم که جلسه بعد درس خواهم کرد. پس تو این لهما موندیم در اثانیه که این انشالله اون معادله رو بگیم دیگه، بقیه‌اش هم با همین حل میشه دیگه، بقیه متنمون هم مشکل جدی باقی براش نمیمونه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.